ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل به تشکیل کمیته رسیدگی به حملات با گاز کلر در سوریه رأی داد. استانداری کردستان حمله افراد پژاک به پاسگاهی در مریوان را تایید کرد اما میگوید تلفات جانی نداشته است. حمله افراد ناشناس به اتوبوس مسافری ایرانی در ترکیه یک کشته به جای گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز جمعه با تشکیل کمیته‌ای که وظیفه رسیدگی به موضوع استفاده از گاز کلر در حملات سوریه را بر عهده خواهد داشت موافقت کرد. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول این حملات می‌دانند. پیشنویس این قطعنامه ماها در دست بررسی و بحث اعضای دائم شورای امنیت بود و اکنون با تصویب آن تیمی از کارشناسان باید مشخص کند که چه کسانی یا گروهی مسئول این حملات شیمیایی بودند. استانداری کردستان حمله افراد شاخه نظامی حزب حیات آزاد کردستان پژاک را به پاسگاهی در مریوان تایید کرده اما میگوید در این حمله فقط چند شلیک کور به سمت نگهبانی پاسگاه شده و تلفاتی نداشته است. علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است که این حمله پنج شنبه شب رخ داده و فقط خسارت بسیار جزئی به پاسگاه رسیده است. از سوی دیگر گروه پژاک گفته است در این حمله 20 نفر از ماموران ایرانی کشته شدند و افزوده است که به تلافی حمله سپاه پاسداران به افراد این گروه و نقض محرز آتش‌بس به این حمله دست زده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین قاسمی کنسول ایران در ارزروم ترکیه گزارش داده است که در جریان حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافربری ایرانی در خاک ترکیه یک تن از مسافران کشته شده است. کنسول ایران افزوده که هویت و تابعیت این فرد هنوز مشخص نیست. به گفته او این حمله روز جمعه در جاده دوغ و بایزید به شهر وان رخ داد. علیرضا بیگدلی سفیر ایران در ترکیه ساعتی پیش به خبرگزاری فارس گفته بود که فرد کشته شده یک ایرانی است. خبرگزاری آناتولی ترکیه از زخمی شدن 4 مسافر خبر داده بود. گزارش‌ها به نقل از 2 منبع امنیتی و اطلاعاتی آمریکا حاکی است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز 3 مرداد امسال به روسیه سفر کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی در فهرست مقام‌های ایرانی تحریم شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و بخشی از این تحریم ممنوعیت سفر او به دیگر کشورهاست. به گزارش رویترز، شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا روز پنجشنبه گزارش داده بود که قاسم سلیمانی روز 24 ژوئیه برابر با 3 مرداد وارد مسکو شده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار و 3 روز بعد مسکو را ترک کرده است. دولت ترکیه دارایی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن و چند تن از رهبران حوثی‌ها را مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، دارایی و اموال این عده به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مسدود شده است. بر پایه این گزارش، علی عبدالله صالح که اکنون از متحدان حوثی هاست و پسر او احمد علی عبدالله صالح همراه عبدالمالک حوثی، عبدالله یحیی حکیم و عبدالخالق حوثی از رهبران حوثی ها 5 نفری هستند که حساب ها و دارایی هایشان مسدود شده است. ترکیه از عملیات نظامی عربستان در یمن حمایت می کند. از زمان اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، امامان نماز جمعه در ایران مواضع متفاوت و گاه متناقضی را در قبال این توافق در پیش گرفتند. روز جمعه 16 مرداد امروز، در حالی که امام جمعه موقت تهران از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تقدیر کرد، امام جمعه مشهد توافق هسته‌ای وین را بعد و در تناقض با خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی خواند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه 16 مرداد این شهر در سخنانی درباره توافق هسته‌ای اخیر ایران با 6 قدرت جهانی در وین گفت که این توافق در هر صورت از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه مشهد خطاب به نمایندگان مجلس ایران گفت که چه توافق اخیر هسته‌ای را تصویب کنند و چه نکنند، واقعیت را بپذیرند که توافق جامع هسته‌ای عبور از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی است. سه‌شنبه هفته گذشته هم احمد علم‌الهدی در جلسه بررسی توافق هسته‌ای در مشهد گفت که توافق خوبی صورت نگرفته است. سایت اختصاصی امام جمعه مشهد که متن کامل این جلسه را منتشر کرده، به نقل از آقای علم‌الهدی آورده که آنچه که در توافق هسته‌ای وین باید از سوی ایران انجام بگیرد، در نقطه مقابل خواسته های از پیش اعلام شده ی آیت الله خامنه ای است. کمتر از 2 ماه پیش از اعلام توافق جامع هسته‌ای در وین، آیت الله خامنه ای در سخنانی شرایطی را به عنوان خطوط قرمز در گفتگوهای هسته‌ای مطرح کرد.
از جمله نکات مهم این است که تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی همه باید فوراً در هنگام امضای موافقتنامه لغو بشه. یک نکته اساسی دیگر این است که ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. با بازرسی‌های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم، با پرسجو از شخصیت‌ها هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق نیستم.
گفته های امام جمعه مشهد در مخالفت با نتیجه گفتگوهای هسته‌ای در حالی است که همزمان روز جمعه محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت که آنها توانستند با کار خود حمایت مردم و رهبر جمهوری اسلامی را جذب کنند. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مواضع متفاوت و گاه متناقض ائمه جمعه در ایران در قبال توافق هسته‌ای اخیر ریشه در نحوه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی دارد.
الان یک واقعیت موجودی داریم که آقای موعدی کرمانی در کل جامعه روحانیت مبارز هم بهش اشاره کردن و اون یک سکوت معنادار آیت الله خامنه‌ای در قبال توافق وین هستش که در واقع به صورت جزئی موضع‌گیری نکرده و اون رو منوط کرده به تصمیم‌گیری نهادهای قانونی کشور. یک بخش دیگه‌ش هم به خاطر نوع تحلیلی که در مورد مواضع رهبری دارن، بخششون اعتقاد دارن که رهبری در واقع خطوط قرمز رو مشخص کرده، بنابراین افراد باید متناسب با اون خطوط قرمز موضع‌گیری مثبت یا منفیشون و تحلیلشون ارائه بدن و برخی اعتقاد دارن که نه، ما باید منتظر اعلام نظر نهایی رهبری باشیم و وقتی شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و رهبری تایید کرد، این به معنای پذیرش کامل هستش، باعث شده که ما یک موضع‌گیری بسیار متفاوت و گاه متناقضی رو از سوی ائمه جمهوری شاهد باشیم.
در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی اختصاصی با نشریه خبری آلمانیتور که مقرش در واشنگتن است، از گفتگوهای هسته‌ای و توافق حاصل از آن حمایت کرده است. به نوشته سایت آلمانیتور، آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگو اضافه کرده که مخالفان توافق هسته‌ای اخیر اشتباه می‌کنند.
در یک ماه اخیر گزارش‌های مختلفی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده. تازه‌ترین گزارش در این باره حاکی از بدهی 65 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
انتشار ارقام مختلف درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تازه ترین رقم 65 هزار میلیارد تومان است. این میزان بدهی را رحیم اردلان، معاون اداری سازمان تأمین اجتماعی، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرده است. او گفته طی 10 سال اخیر بدهی دولت به این سازمان از 4 هزار میلیارد تومان به رقم 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته آقای اردلان، اگر دولت هر سال بخشی از این بدهی را پرداخت نکند، سازمان تأمین اجتماعی با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. او از نمایندگان مجلس خواسته که دولت را موظف کنند تا در بودجه‌های سالیانش رقمی را برای پرداخت این بدهی اختصاص دهد. گفته های آقای اردلان در حالی بیان شده که محمد حسن زودا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، اواسط تیر ماه گفته بود که بدهی دولت به این سازمان 92 هزار میلیارد تومان است و دولت این میزان بدهی را پذیرفته و برای پرداختش کمیته ساماندهی تشکیل داده است. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تاکنون توضیحی درباره دلایل تفاوت ارقام اعلامی درباره میزان بدهی دولت به این سازمان ارائه نکردند، اما بارها گفتند که این بدهی هر ساله افزایش یافته است. در سایه سکوت مسئولان دولت پیرامون بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی، چندی پیش تقی نوربخش مدیرعامل این سازمان بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را تایید کرده و گفته بود که این بدهی از دولت قبل بر جای مانده است. پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد، علی اکبر خبازها رئیس وقت کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی گفته بود بدهی دولت به این سازمان 35 هزار میلیارد تومان است و این بدهی در قالب واگذاری سهام شرکت ها، بانک ها و هتل ها پرداخت شده است. این اظهارات در حالی مطرح شده بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران یک سال پیش از آن در نخستین نشست خبریش در سال 90 گفته بود که دولت هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
وقتی میگه ایران یکی از فاسدترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
روحانی اعلام کرد که دولت باید اختیاراتش کمتر کنه تا بخش خصوصی در ایران فعال بشه. آقا جون، ما الان 37 سال دیدیم که این دولت جمهوری اسلامی چه بلایی سر اقتصاد ایران آورد. چرا اینا برای پیشرفت کشور و ملت ایران یک دولت ملی اعلام نمی کنن تا مردم در این دولت سهیم باشن و دولت از خودشون بدونن و بتونن کشورشون رو پیشرفته کنن؟
این انتقادایی که می کنن مردم زنگ می زنن، این آقایان اینا را می شنون یا گوش می کنن، نمی دونم. اینا که ایرانی نیستن، اگر تا حالا این همه انتقاد و ناراحتی مردم که دیدن و دارن، یه تجدید نظر، یه اقدامی، اینا فکرشون برای سوریه است، عراق، کشورهای عربی است، برای مردم ایران هیچ وقت دل نمی سوزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شصت و هشتمین جشنواره فیلم لوکارنو از 5 اوت دو روز پیش آغاز شده. امسال یک فیلم ایرانی هم در این جشنواره حضور داره. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، خبرنگار سینمایی حاضر در لوکارنو سوئیس.
جشنواره فیلم لوکارنو که به شکلی ته سالها خانه سینما ایران بود، بعد از چند سال بی‌توجهی به سینما ایران یک فیلم ایرانی رو در بخش مسابقه داره. ما در بهشت، ساخته سینا عطاریان دنا، که اولین تجربه بلند این فیلمساز جوونه که با عنوان بین المللی بهشت در جشنواره عرضه شده. روز جمعه اولین نمایش عمومی این فیلم بود و جلسه مطبوعاتی هم با حضور فیلمساز و دو تهیه کننده فیلم و بازیگر اصلی اون برپا شد. ما در بهشت فیلم عجیبیه که در شرایط عجیبتری ساخته شده. فیلمی که سازندگانش میگن بدون مجوز در ایران ساخته شده و در انتهای فیلم در نوشته ای از کسانی که در فیلم همکاری کردند و در واقع نمیدونستن که این فیلم یک فیلم بلند خواهد بود، عذرخواهی کردند و نام تعدادی از اونها به شکل مستعار در عنوان‌بندی فیلم آمده. فیلمساز میگه سعی داره خشونت موجود در تهران رو در یک سگانه به نمایش بگذاره که این فیلم قسمت اول این سگانه است. یک فیلم اجتماعی که نکته ها و اشاره های سیاسی هم داره. اما فیلمساز میگه که قصد ساخت فیلم سیاسی نداشته. فیلم داستان یک دختر طبقه متوسط در تهران رو روایت میکنه به نام هانیه، یک دختر 25 ساله معلم که مجبور هر روز صبح زود خودش رو به محله فقیری در شهریار در حومه تهران برسونه برای تدریس در یک دبستان دخترانه. تقاضای اون برای انتقال به مرکز تهران با کاغذبازی و مشکلات روبرو شده و این دختر حالا در حالتی از یأس و بی‌تفاوتی نظاره‌گر دنیای اطرافشه، جایی که در مدرسه هم چند دختر خردسال روبوده شده و هانیه خواه نخواه به شکلی نظاره‌گر این ماجرا هم هست. فیلمساز سعی داره دور بیسته و تنها نظاره‌گر این شخصیتش باشه، اما در این حال فیلم پر از نکته‌ها و اشاره‌ها و کنایه به مسائل اجتماعی مثل حجاب و مسئله سرودخانی اجباری بچه‌ها در مدرسه است. از طرفی به نظر میرسه که فیلمساز نگران تماشاگر غربی هم هست و مجبور برخی توضیحاتی که برای ما ممکنه به نظر اضافی بیان رو هم در فیلم بگنجونه. حالا باید دید که نظر هیئت داوران در روز شنبه هفته آینده درباره این فیلم چه خواهد بود.